شهدای اخیر حرم مطهر شاه چراغ علیه السلام در حال برگزاری است. تسلیت عرض می‌کنیم خدمت ملت بزرگ ایران و همچنین خانواده محترم این شهدای معزز. در خدمت شما هستیم از پخش رادیو گفتگو و دعوتتون می‌کنیم برنامه بعدی ما رو بشنوید با عنوان از تدبیر تا تقصیر.
از تدبیر تا تقصیر.
یکی از خطاهایی که خود ما کردیم، بنده خودم هم در این خطا سهیمم، این مسئله تهدید نسل از اواسط دهه 70 به این طرف باید متوقف می شد. اول البته خوب بود، اولی که سیاست تهدید نسل اتخاذ شد لازم بود، لکن از اواسط دهه 70 باید متوقف می شد. اینو متوقف نکردیم، این اشتباه بود. عرض کردم مسئولین کشور در این اشتباه سهیمم، خود بنده حقیر هم در این اشتباه سهیمم. این رو خدای متعال و تاریخ باید بر ما ببخشه.
به نام خدایی که آدم و حوا را آفرید برای بقاء نسل بشر، یعنی انسان. سلام، رادیو گفتگو رو میشنوید، صدای اندیشه ها روی موج FM ردیف 103.5 مگاهرتز. من مهندس تکفلا هستم که قرار حدود 50 دقیقه همسفر رادیویی شما باشم با برنامه از تدبیر تا تقصیر. شماره پیامکی 30035 رو فراموش نکنید. همینطور تلفن گویای 24 ساعته 2786-1035 در کنارش نرم افزار کاربردی ایران صدا رو هم داریم برای اینکه در خدمتتون باشیم. از ارائه نظر و پیشنهاد شما ما استقبال میکنیم و از این طریق ممنون میشیم که به دست ما برسونید مطالب رو که این برنامه با هدف فرهنگسازی رشد جمعیت در خانواده ها و جامعه به پیوست و مطالبات مقام معظم رهبری در راستای به تعادل رسوندن پنجره جمعیتی کشور خدمت شماست.
یکی از پیش شرط‌های فرهنگ ایرانی در ازدواج شاغل بودن مرد است. وقتی اشتغال دچار مشکل می‌شود، جمعیت هم با چالش مواجه می‌شود، زیرا ازدواج به تأخیر افتاده و در نتیجه فرزندآوری دچار بحران می‌شود. بخشی از جمعیت کشور وارد آموزش عالی می‌شوند که مهارت آموزی در آن اتفاق نیفتاده و بازار کار ندارد. مشکل بیکاری جوانان است. امید پیدا کردن کار هم کاهش پیدا می کند. به همین دلیل مسئله ازدواج دچار مشکل شده و در نتیجه فرزندآوری کاهش می یابد. اینها منظومه هایی هستند که با هم ارتباط دارند. به عنوان نمونه بیشتر بیکاری در غرب کشور است. بیشتر مهاجرت و عدم ازدواج نیز در همان منطقه وجود دارد. بنابراین متغیرهای اقتصادی تأثیر زیادی در بحث جمعیت دارند. مهاجرت خودش بازار مبدأ و مقصد را هم می‌ریزد. مشاغل قراردادی و نااطمینانی شغلی نیز یکی دیگر از عوامل تاثیرگذار در بحث اقتصادی است. به همین دلیل بسیاری از برنامه‌ها از جمله ازدواج و فرزند منوط به ثبات شغلی شده است. بالا بودن هزینه‌ها به ویژه در حوزه مسکن و تورم بیش از حد نیز در این میان نقشی تاثیرگذار دارد. این در حالی است که مشوق‌های مالی دولت برای فرزندآوری بسیار کم و ناچیز است. ایران در فرصت پنجره جمعیتی قرار دارد. جمعیت فعال کشور 70% است. برخی کشورها رشد جمعیت را مانع توسعه اقتصادی می‌دانند و معتقدند برای رسیدن به توسعه اقتصادی باید رشد جمعیت کاهش یابد. برخی نیز برعکس، رشد جمعیت را عامل توسعه اقتصادی می‌دانند و برخی نیز نگاه بی‌طرفی دارند. یکی از اندیشمندان بزرگ اسلامی معتقد بود که بحث جمعیت بالقوه برای اقتصاد خوب است، اما آنچه مهم است کیفیت جامعه و ساختارهایی است که جامعه در آن رشد می‌کند. از سال 2000 میلادی به بعد، با توجه به تجربه رشد بالای اقتصادی آسیای شرقی که یک سوم آن به دلیل تحولات جمعیتی بود، این مطلب تقویت شد که رشد جمعیت تأثیر زیادی در توسعه اقتصاد دارد. البته برخی جوامع نیز نتوانستند از رشد جمعیت استفاده کنند. همچنین دلایل کاهش فرزندآوری منحصر در اقتصاد نیست، بلکه فرهنگ نیز تأثیر دارد. بدترین وضعیت زمانی است که کشور همزمان دچار چالش اقتصادی و فرهنگی شود و متأسفانه کشور ما در چنین وضعیتی قرار دارد.
خیلی متشکر از همکار عزیزمون خانم داوری که ما رو با موضوع امروز برنامه آشنا کردن. قرار امروز ما از جمعیت و سیاه‌چاله‌های اقتصادی فرهنگی صحبت کنیم. در برنامه از تدبیر تا تقصیر فرصت تبیین وضعیت جمعیت این ابرمسئله کشور رو در رادیو گفتگو پی میگیریم. انشاءالله که بتونیم هرچند اندک به رسالت خودمون عمل کنیم، چرا که هم مقام مجموعه این برنامه باز کردن گره های مهم جمعیتی با مطالبه گری مردمی، نهادهای مردمی، فعالان فرهنگی، دلسوزان و کارشناسان حاذق حوزه جمعیت از حاکمیت و دولت با پشتیبانی رسانه ملیه. اما امروز به تناسب موضوع در خدمت سرکار خانم دکتر افسانه میرزایی هستیم که ایشون دکترای جمعیت دارن. سلام خانم دکتر.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم خدمت شنوندگان عزیز، در خدمتون هستم پیرامون مسئله جمعیت.
و جناب آقای دکتر سید محمد رضا رشیدی که جامعه شناس و پژوهشگر حوزه جمعیت هستن. سلام آقای دکتر.
بنده هم سلام دارم خدمت شما و شنوندگان محترم رادیو.
خیلی متشکر از این که در جمع ما هستید. اما در ادامه برنامه هم ما مهمان تلفنی خواهیم داشت که به تناسب زمانش انشالله در خدمتشون خواهیم بود. ما در ابتدای برنامه همیشه از اساتید درخواست میکنیم که یه تحلیل کوتاه و جامعی نسبت به موضوعی که در موردش قرار صحبت کنیم داشته باشن تا با نقطه نظراتشون آشنا بشیم و برنامه رو آغاز کنیم. آقای دکتر بفرمایید. بسم الله.
خواهش میکنم. بحث جمعیت و در واقع ارتباطش با پیشرفت، ارتباطش با قدرت، ارتباطش با هویت، ارتباطش با فرهنگ، اینها در واقع محورهای مختلفی هستند که متغیر جمعیت داخل اینها اثرگذار هستش. و ما اصلا در بحث‌های مربوط به هویت اگه بخوایم یه جامعه‌ای رو تعریف بکنیم، حالا اسم این جامعه رو جامعه ایران در نظر بگیریم، یکی از شاخصه‌های مهم یک جامعه سرزمینه و اگه این سرزمین جمعیتی رو نداشته باشه هویتی به نام ایران وجود نخواهد داشت. متاسفانه ما حرکت‌های جمعیتیمون در حوزه زاد و ولد، فرزندآوری و ازدواج امروز به نظرم بحث هویت ما رو تحت تأثیر قرار داده. حالا در بحث‌های دیگه، بحث قدرت که امروز حالا قدرت از منظر قدرت نرم هم مورد توجه هستش، اگه ما جمعیت نداشته باشیم، جمعیت با کیفیت نداشته باشیم، بحث قدرت ما و به تبع آن امنیت اجتماعی هم در سرزمین ما مورد تهدید واقع میشه.
بله خیلی متشکرم. سرکار خانم دکتر میرزایی در خدمتتون هستیم، بفرمایید.
بله، مسئله جمعیت یک مسئله گذرا و موقتی نیست. جمعیت باید به کیفیتش نگاه بشه و این جمعیت در واقع ما دنبال حجم جمعیتش نباشیم. اون کیفیت رو ما از ساختار سنی جمعیت میتونیم بهره برداری کنیم. اگر در شرایط فعلی ما جمعیت جوانی را داریم که میتونیم در فعالیت به اصطلاح اقتصادی مشارکت داشته باشن، این برای ما فرصتیه که باید از این جمعیت استفاده بشه. در نهایت ما در شرایطی قرار داریم که کیفیت جمعیت رو باید حتما به اصطلاح مورد بررسی قرار بدیم. بنابراین حجم جمعیت نمیتواند برای ما تنها به صرف این که تعداد جمعیت ما افزایش پیدا کنه در رشد اقتصادی ما مؤثر واقع بشه.
بله همینطور، متشکر. اما به صورت تلفنی در خدمت آقای دکتر حمیدرضا عباسی هستیم، ایشون اقتصاددان و پژوهشگر هستند. سلام آقای دکتر، به جمع ما خوش آمدید.
سلام علیکم، عرض ارادت دارم خدمت شما و شنوندگان عزیزتون و همچنین کارشناسان محترم برنامه.
خیلی سپاسگزارم. آقای دکتر، ما موضوع برنامه‌مون رو احتمالاً شنیده باشید، در مورد جمعیت و سیاه‌چاله‌های اقتصادی فرهنگی می‌خوایم صحبت کنیم.
بله.
ما در حد یکی دو دقیقه در خدمتتون باشیم که تحلیل ابتداییتون رو داشته باشیم در مورد این موضوع.
واقعیت اینه که با شرایط اقتصاد امروز به هر کی که میگه که خب انتظار این نیست که جمعیت اضافه بشه، اما در واقع آنچه که روی کرده که الان وجود داره و نیاز اساسی جامعه ما بر مبنای افزایش جمعیت هست.
بله.
اگرچه لنگر انتظارات تورمی باعث شده که خانواده ها یا بخشی از خانواده از این موضوع به اصطلاح گلمن باشن و رویگردان باشن دست فرزندآوری رو، اما به کره موضوع اگه بخوایم بپردازیم میشه گفتش که پدیده فرزندآوری به عنوان یک انسان که از جنس نور هست، میدونید که به هر حال انسان از جنس نوره و نور خودش به خاطر معصومیت فرزندان و کودکان، نور خودش از جنس به اصطلاح معصومیت این فرزندان میتونه توسعه بخش باشه و امیدوار کننده. اما از حیث اقتصادی مسائل دیگه هستش، خب من در خلال مباحثی که میفرمایید یا سوالاتی که خواهید داشت طرح خواهم کرد.
خیلی متشکر از شما. اجازه میخوام که از خانم دکتر میرزایی سوالی رو بپرسم در ادامه گفتگو. خانم دکتر، کاهش سریع و بی‌نظیر نرخ باروری در ایران و این پیامدهای منفی گسترده اون رو چطور میتونیم به این موضوع اقتصادی فرهنگیمون ارتباط بدیم؟
ببینید، در زمینه باروری خب ما تو دوره گذار هستیم و گذاری که با کاهش شتاب زده باروری در قرن حاضر به اصطلاح مواجه بودیم. این کاهش باروری نتیجه یک گذار جمعیتی از قبل بوده. ما برای باروری که سریعا کاهش پیدا کرد برنامه ریزی مبنی بر این کاهش سری نداشتیم. یعنی ما اون فرهنگ، اون الگوی رفتاری که در باروری ازش یاد میشه و به عنوان اینکه الگوهای رفتاری و الگوهای فرهنگی که الان رایج هستش و تک فرزندی یا بی فرزندی رو انتخاب میکنن، این کاملا منبعث میشه از همون رفتار فرهنگی. اما ما یه نقطه دیگری هم باید بهش توجه کنیم، اون بحث اقتصادشه. اقتصادش وقتی جمعیت ما رشد میکنه باید سه برابر نرخ رشد اقتصادی داشته باشیم و چون خانواده از این بار اقتصادی واقعا نمیتونه به صلاح خودشو بالا بکشه و فرزند آوری رو در وهله اول از اون بتونه استنباط کنه که فرزند بیشتر داشته باشه، خب بود اقتصادیش پررنگتر میشه از برداشت بنده. چون تحقیقات نشون میده که در ایران هم بود اقتصادی، حمایت سازمانی برای زنان شاغل کاملا مشهوده. یعنی با حمایت چه از لحاظ نظام،
اگر حمایت بشن تشویق میشن. بله، و انگیزه فرزندآوری بالا میره.
در حال حاضر ما 1/10 از رشد باروری رو بالاتر داریم میبینیم در سال 1402 چون حمایت ها بیشتر شد. اون برنامه‌ای که ما سال 93 تأکید رهبر انقلاب بود که واقعا سیاست‌های ابلاغی جمعیت بهش توجه بشه، دیدیم که تأثیر خودشو گذاشت. چون سازمان‌ها پای کار اومدن، تونستن یه بخشی از اون مطالبات زنان رو پاسخ بدن و باروری به عنوان یک مسئله، یک شاخص جمعیتی مورد توجه سیاستگزاران واقع شد.
بله خیلی متشکرم. بله دقیقا همینطوره. ما از زمانی که حمایت رو از سمت سازمان ها میبینیم حتی خیلی طبیعیه، وقتی که حتی تئوری هم بهش فکر میکنیم، من زن وقتی که ببینم محیط کاری از زن بودنم به طور طبیعی و باردار شدن و بالاخره عواقبی که فرزند آوری داره، نمیگم 100%، ولی یه بخشی هم حتی اگه حمایت کنه، حس خوب و انگیزه برای پیشرفت در اون مسیر رو خیلی بیشتر خواهم داشت. آقای دکتر رشیدی، ما رواج الگوی تک فرزندی و بی فرزندی رو در جامعه ایران با توجه به اینکه الان مشوق‌های بالا رفتن جمعیت زیاده، ولی داریم می‌بینیم این الگوی تک فرزندی و بی فرزندی رو کم و بیش، و اتفاقا می‌تونیم این رو بگیم که مسائل اقتصادی فرهنگی چقدر پشتش، این دگرگونی ساختار نهاد خانواده رو چطور می‌تونیم تحلیل کنیم؟
والله خب تغییرات اجتماعی که در جامعه و در کشور ما و در جامعه جهانی به دلیل ارتباطات گسترده‌ای که مجازی و غیر مجازی وجود داره، متاسفانه این تغییراتش شتابش بسیار بالاست و بخش اعظمی از این تغییرات درون خانواده هستش. ما در دهه‌های گذشته در واقع از خانواده گسترده به سمت خانواده هسته‌ای حرکت کرده بودیم. متاسفانه حرکت از سمت خانواده هسته‌ای به سمت خانواده کوهابیتیشنی یا خانواده همباشی شکل گرفته. از اون سمت هم در واقع تغییر در سبک زندگی، تغییر در ذائقه مردم اتفاق افتاد. اتفاقا بحثایی هم که خانم دکتر داشتن در مورد کیفیت جمعیت، بنده معتقد هستم که امروز جمعیت ما جمعیت بیکیفیت نیست. جمعیت ما به لحاظ تحصیلات، وضعیت تحصیلات ما خیلی خوب هستش، وضعیت تخصص در واقع جمعیت ما بد نیست، ولی بحثی که ما داریم تغییرات در حوزه نظام کار و شغل هستش که همه در جستجوی کار مزدوری و در واقع حقوق بگیری هستن، خیلی به دنبال ایجاد مشاغلی که خودشون سرمایه گذاری داشته باشن، از تخصصهاشون بخوان در واقع به کارگیری داشته باشن، این رو ما نداریم. و همینطور بحث مصرفگرایی هستش. ما با این وضعیت مصرفگرایی داشتن یک فرزند یا حتی مثلا داشتن نداشتن فرزند به لحاظ اقتصادی به صرفه هستش، ولی اگه ما بخوایم اون تغییر زائقه رو داشته باشیم به سمت قناعت، به سمت در واقع کم مصرفی یا بهینه مصرفی، نه اینکه در واقع مصرف نکنیم، درست معقول عاقلانه مصرف بکنیم، استانداردهای مصرفمون درست باشه، اون وقت بحث جمعیت میتونه گسترش داشته باشه. یعنی این بحث کمبوده یا کاهش جمعیت، کاهش فرزندآوری، کاهش ازدواج درون یه تغییراتی هست که سبک زندگی، تغییر زائقه و داستانهای اینچنینی درش خیلی اثرگذار هستش.
من خیلی دوست دارم که توی یه برنامه انشالله قسمت بشه صحبت کنیم در مورد رزق و روزی که توی آموزش‌های دینیمون ما داریم و در آیات قرآن هم کم بهش ذکر نشده، که ما حتی در زیاد شدن فرزند و تعداد اهالی خانواده، در برکت و روزی اضافه شدن این خانواده میتونیم کاملا این مسئله رو مشاهده کنیم. ولی بله، طبق اقتصاد سرمایه داری اگر بخوایم نگاه کنیم، وقتی تعداد فرزند زیاد میشه در خانواده و حتی اصلا فرزند هم نباشه، تعداد اعضای خانواده به هر ترتیبی زیاد میشه، از نظر اقتصادی شاید به صرفه نباشه با درآمد ثابت، که کاملا فرمایش شما متین و صحیحه. آقای دکتر عباسی در خدمتتون باشیم. من میخوام از شما این سوال رو بپرسم که ارتباط پشت پرده تحریم‌های 10 سالمون و وضعیت الان جمعیتمون رو چطور میتونیم داشته باشیم با توجه به این تحریم‌ها؟ چقدر مسائل اقتصادی یا مسائل فرهنگی تأثیر گذاره روی مسئله جمعیت؟
من اجازه میخوام یه توضیح آماری خدمتتون بدم.
خیلی هم خوب، بفرمایید.
ببینید، ما چین رو و هند رو به عنوان دو کشور دارای بیشترین جمعیت میشناسیم. با پیوستن چین و هند به بازارهای جهانی، علی رغم اینکه بیش از 1 میلیارد هر کدومشون جمعیت داشتن، کاهش فقر در این دو کشور سرعت بسیار زیادی گرفت، یعنی سرعتش چشمگیر بوده. در سایر حوزه، یعنی هم در حوزه سلامتشون، در حوزه به اصطلاح بهداشتشون، ارتباطشون و آموزششون. جالبه که بگم که ما در 15 سال اخیر فقر جهانی از 35% جمعیت جهان به 9% کاهش پیدا کرده. این آماریه که این البته شامل ایران هم میشه. تا سال 98، یعنی شامل ایران هم بوده، یعنی ایران هم به اصطلاح کاهش فقرش تا سال 98 شرایطی داشت که کند شونده بود، یعنی میگیم که کاهش فقر داشت تا سال 98. پس تا اینجا میخوایم بگیم که اگر کشورها پر جمعیت هم باشن، به سمت تکنولوژی، به سمت مهارت آموزی حرکت بکنن، میتونه کاهش فقر رخ بده، همینطور که رخ داده. حالا بریم سراغ ضریب جینی. ببینید متوسط ضریب جینی در سالهای 2010 تا 2021، ببینید برای ایران رو عرض میکنم، شما 10 سال تا 12 سال اخیر رو در نظر بگیرید، بسیار میشه گفت ابتدای دهه 90، ضریب جینی ایران عدد 41 بوده.
بله.
متوسط رو عرض میکنم. میدونید که ضریب جینی هر چقدر عدد بزرگتر باشه، یعنی شکاف درآمدی بیشتره، فاصله بین فقیر و غنی افزایش پیدا میکنه. ضریب جینی عددی بین 0 تا 100. پس عدد ما عدد 41 بوده در اون موقع، که عدد نسبتاً به نسبت الان شرایط بهتری داشتیم. نکته دومی که ما بهترین عددی که در خصوص ضریب جینی داشتیم سال 2013 بود، دقیقا میشه سال 92. ضریب جینی ایران 37.5 بوده، بهترین وضعیت کشور.
37.5؟
بله 37.5 بوده. این آمار جهانیه. و نکته جالب اینه که ما در ایران رو حساب بکنیم، 1% جمعیت ایران 18% از کل درآمد رو دارن. ببینید 1% جمعیت ایران 18% کل درآمد دارن که غالبشون هم تو شهرهای بزرگ به ویژه تهران هستن.
1% از جمعیت 18%، خیلی جای تأمل داره این بله. عدد
10% از جمعیت ایران 32% کل درآمد رو دارن. اینا کنار هم بذاریم خیلی مفاهیم بهتری میرسیم. و 40% از جمعیت فقیر، یعنی 14 که پایین جامعه،
بله،
فقط 17% درآمد رو دارن.
سرجم همه 17% از درآمد.
سرجم این 40% 17% درآمد رو دارن. خب پس ما اینجا به این نتیجه میرسیم که ما توزیع درآمدمون نامناسب بوده. خانواده ها مقصر نیستن. ببین اجتماع ما یه بخشش حالا تابع اون تعالیمی بود که وزارت بهداشت وقت به صلاح به مردم گفتش و اونا هم یه جوری تابعیت کردن. اقداماتی که توزیع بهداشت انجام شد که مقام معظم رهبری هم اون اقدامات رو به صلاح نادرست دونستن، کاری به حالا به این وضعیت اتفاقی که الان رخ داده.
بله.
آیا اجتماع با سطح درآمدی فعلی میتونه بارورتر بشه؟ نظر من اینه که بله. حالا راه حل داریم، تو هر جامعه یه سری راه حل های وقت تدابیری اندیشیده میشه.
بله.
در شرایط فعلی حالا همیشه ما میگیم با بخشنامه کار درست نمیشه، اما با قانونی که در حوزه جمعیت منتشر شد،
قانون جوانی جمعیت رو میفرمایید؟
بله قانون، بله. قانون جوانی جمعیت، بله.
بله.
یه اقدام مناسبی شد که تونست یه مقدار اذهان رو آماده کنه به سمت باروری بیشتر، اما این اصلا پاسخگو نخواهد بود، اگرچه حالا یه حرکت نسبی صورت گرفته اما قطعا پاسخگو نخواهد بود. یه مسئله هست که خب عنوانش عنوان خوبی نیست، اما ما بهش میگیم مسیر فاجعه بار عدالت گزینشی. یعنی چی؟ یعنی ما هر زمانی که میخوایم اقدامی بکنیم یه حرکتی رو میکنیم، پیوسته نیست،
بله،
مستمر نیست، یعنی یه حرکت موقتی انجام میدیم باز دوباره رهاش میکنیم و به نتیجه مطلوب نمیرسیم. پس یکی بحث عدالت گزینشی هست، یکی هم مشکلات بازتوزیع هستش و بل لیبرالیسم ناسازگار. لیبرالیسم ناسازگار غالبا اون ده بسا یکی دو دهه که بالای جامعه هستند که از حیث سرمایه داری موضوعات رو مد نظر قرار میدن.
بله.
قرار میدن. و قطعا من تعریف اقتصاد رو از این حس بگم. ببینید با توجه به شرط فعلی ما میگیم علم اقتصاد فقط با اصول حاکم بر تخصیص منابع کمیاب میان اهداف رقیب سر و کار داره. یعنی الان ما دو حوزه جمعیت اگه بخوایم برنامه‌ریزی بکنیم باید منابع کمیاب رو در این حوزه، یه بخشی از اون منابع رو در این حوزه سرمایه گذاری بکنیم و این سرمایه گذاری است، نکته تأکید میکنن سرمایه گذاری است، پس حاتم بخشی نیست یا مثلا بخشش بیش از حد
نیستش.
پس اون اهدافی رو که به اصطلاح در جامعه مد نظر ما هستش. قطع به یقین درسته که حالا قوانینی وضع شده، اما جبران این عقب ماندگی که الان رخ داده در حوزه جمعیت قطعا با دولت گرایی سفت و سخت حل نمیشه. یعنی اینکه ما بگیم فقط ما بیام از حس اقتصادی خانواده رو ترغیب کنیم که به این سمت بیان، از روش های دیگه باید ترغیب بشن. به چه گونه؟ که حالا دوستان ما یا کارشناسان جمعیت شناسی یا اون بحث روانشناسی اجتماعی اونا میتونن به این سوال بهتر پاسخ بدن. و این دو مسئله دوم اینه که حالا بحث ازدواج رو، پایین آوردن سن ازدواج، از حس اقتصادی بگم که روی آوردن، یعنی ببین تأکید میکنه روی آوردن به لشکری به تعداد زیادی از جوانان تیز فهم و زرنگ که در آستانه ازدواجن، ما به اینا میگیم جامعه خصوصی که دارای مهارتن، یعنی به معنی که از سربازی اومدن یا شرایط سنی متعادلی قرار گرفتن، اگر اون حمایت‌های لازم و ویژه از حس مسکن، از حس اشتغال ایجاد بشه، سرعت رشد جمعیت ما رو بهتر خواهد کرد.
یعنی انگیزه رو بالا میبره که سرعت رشد قاعدتاً بالا میره.
دقیقاً. بعد موضوع اینه که ببینید همیشه حالا توی کتب آینی ما هست، مقام معظم رهبری سربازی میگه العلم سلطان. یعنی آگاهی، علم و دانش جاودانه است. حالا علم در کجا بیشتره؟ یعنی هر کجا که الان سرعت پیشرفتشون بالاتره طبیعتاً به علوم بیشتری دست پیدا کردن که قدرتمند شدن. پس ما میگیم اگر درست به جلو حرکت بکنیم در طول زمان و به طور متوازن اون پیوستگی رو داشته باشیم، ما نتیجه بهتری خواهیم گرفت.
خیلی متشکرم.
موضوع دوم تحریم که شما فرمودید و به جا هم هست. ببینید زمانی که ضریب جینی ما 37.5 بود، بعد از اون که به اصطلاح ما دچار مشکل شدیم، تحریم های ما سختگیرانه تر شد، ضریب جینی ما هی عدد بزرگتری نزدیک شدیم. یعنی خود به خود نظام بازتوزیع جامعه دچار مشکلاتی شد. از این بازتوزیع در حوزه ارز را تأکید میکنم، دچار مشکلاتی شد که فرق متاسفانه روند افزایشی گرفت.
فقط در جامعه ایران،
جوامع تحریمی، ببینید این بحث تحریم در جوامع تحریمی خب اثر زیادی داره. ما ممکنه که شما چند سال دیگه با آمارهای روسیه مراجعه بکنید و به نتیجه برسید که روسیه هم داره
مثلا
میشه واسه آمار 2030 رو پیش بینی بکنیم، در روسیه هم قطعا فقر افزایش پیدا خواهد کرد. هر کشوری که دچار تحریم بشه این مشکلاتش اضافه خواهد شد. حالا تحریم هم به خاطر نظام بازتوزیع، یعنی اگر خوب مدیریت بشه اثرش کمتر خواهد شد، نه اینکه اثرش حذف بشه، فقط کمتر
خواهد شد. خیلی متشکرم آقای دکتر. ما در خدمت شما هستیم از موج FM ردیف 103.5 مگاهرتز و سرکار خانم دکتر افسانه میرزایی، آقای دکتر محمد رضا رشیدی و آقای دکتر حمید رضا عباسی هم به صورت تلفنی مهمان برنامه ما هستند. میخوام صحبت رو با آقای دکتر رشیدی ادامه بدم. آقای دکتر، ما در مورد مسئله‌ای که الان موضوع برنامه ما هست روی آمایش سرزمینی هم میتونیم صحبتی بکنیم، چالشی داریم؟
اگه ما میخوایم جمعیت داشته باشیم، جمعیت با کیفیت داشته باشیم، بحث آمایش سرزمینی مطرح میشه. جلوتر خود شما در واقع با بحث مهاجرت شروع کردید، با مفهوم مهاجرت. آقای دکتر عباسی صحبت میکردن، معتقد بودن که ما نباید در واقع بیایم با بحث مشوقها اینها بخوایم جمعیت رو مهندسی بکنیم، ولی بنده تو بحث‌های مهاجرت و داستان‌های اینچنینی معتقد هستم که باید مهندسی انجام بشه و اینجا بحث‌های آمایش سرزمینی هستش. ما سال در واقع 57 که انقلاب شد، بله، جمعیت روستانشین ما 80% بود، جمعیت شهرنشین ما 20% بود. امروز برعکس، جمعیت شهرنشین ما 80%، جمعیت روستانشین ما 20% هستش. بله. خب اینها در واقع اعداد مناسبی برای افزایش جمعیت